بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسألتون فی کیفیت استحقاق کل من الورثه للخیار، ما انه شیء واحد غیر قابل للتجزیه و تقسیم. وجوه الاول مختاره بعضهم من استحقاق کل منهم خیارا مستقلا کمورثه بحیث و یکون و لحول فسخ و فلکل و این اجاز الباقون نظیر و حد القذف الذی لا یسقط به عفو بعض المستحقین و کذالک حق و شفعت علی مشهور و سند فی ذالک الی ظاهر النبوی المتقدم و غیرهی الا ان ظاهر النبوی المتقدم و غیرهی ثبوت الحق لکل وارث لتعقل تعدد من لهم الخیار بخلاف المال الذی لا بد له من تنزیل مثل ذالک على اراده الاشتراک لعدم تعدد الملاک شرعا لمال واحد بخلاف محل البحث. الثانی استحقاق کل منهم خیارا مستقلا فی نصیبه فله الفسخ فیه دون باقی الحصص غایت الامر مع اختلاف الورثه فی الفخذ والامضاء تبعض الصفقه علی من علیه الخیار فیسقط له الخیار و وجه ذلک ان الخیار لما لم یکن قابلا للتجزیه و کان مقتضا ادلت الارث کما سیجی اشتراک الورثه فی ما ترک مورثهم تعین تبعضه به حسب متعلقه فیکون نظیر المشتریین لصفقه واحده اذا قلنا به ثبوت الخیار لکل منهما. تا اینجا مرحوم شیخ اثبات فرمودند که خیار هم مثل سایر ترکه میت قابل توریث هست و ورثه از خیار ارث میبرند، منتها در کیفیت تقسیم ارث اختلافه که چگونه باید حق الخیار بین ورثه تقسیم بشه، چون از یک طرف میبینیم یک حق بیشتر نیست و اون هم ملک و فسخ العقد، قدرت برهم زدن عقد، و این معنا قابل تجزیه نیست، قابل تقسیم نیست، یک حق هم بیشتر نیست. آیا همچه حقی رو باید به همه ورثه داد یا به کل فرد فرد از ورثه همچه حقی را می شود داد؟ در مسئله چهار قوله. قول اول این که بگوییم لکل وارثن حق مستقل، هر کدام از وارث یک حق الخیار دارند. پس اگر مورثی 10 وارث داشت، 9 وارث او معامله را امضا کردند و یکی از ورثه معامله را فسخ کرد، حق فاسخ بر حق دیگران عرض شود که مقدمه. حالا چه اونها که اجازه کرده ان قبل فسخ این اجازه کرده باشن یا بعد فسخ این اجازه عرض شود که عقد را اجازه کرده باشن؟ چرا؟ برای این که معنای اجازه بیش از این نیست که طرف از حقش نمیخواد استفاده کنه، بیش از این ما نمیفهمیم، اما این که کار دیگری هم انجام داده باشد که با کار این کسی که خیار را به کار برده است منافات داشته باشد، نه، اونها از این حق الخیارشون، از این ملک و فسخ العقدشون استفاده نکردن و یکی از ورثه استفاده کرده است. دلیلی هم که برای این مسئله ذکر می کنن این روایتی است که ما از نبی اکرم خوندیم که نبی اکرم فرمودن ما ترکه المیت من حق فلوارثه، هر حقی را که میت بعد از خودش باقی گذار این حق برای وارثه. ظاهر این جمله اینه ما ترکه المیت من حق فلکل واحد واحد من وارثه، یعنی هر وارثی این حق را داره. و به عبارت دیگر حق الخیار ولو قابل تجزیه نیست، ولو قابل تقسیم نیست، اما قابل تعدد هست. حق قابل تعدد هست ولو قابل تجزیه نباشه، ولو قابل تقسیم نباشه. مثل مال نیست که مال قابل تجزیه هست، قابل تقسیم هست، اما ملکیت قابل تعدد نیست. نمی شود دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر بر یک شیء واحد مالکیت کلی داشته باشن. این مال کلن ملک زید باشه، این مال کلن ملک عمر باشه، این مال کلن ملک خالد باشه، اونجا قابل تعدد نیست، اما قابل تجزیه و تقسیم هست. می شود مال را تجزیه کرد، 1000 تومان را به 2 بخش، به 3 بخش، به 10 بخش، به 20 وجه بیاییم و تجزیه و تقسیمش بکنیم. پس چون حق الخیار قابل تجزیه نیست و قابل تقسیم نیست، به این جهت میگیم برای کل واحد واحد از اینها یک خیار مستقلی عرض کنم که ثابته. این نظیر هم داره، میگن بله مثل حق القذف یا مثل حق القصاص. حق القذف یا حق القصاص هم از این حقوقه. اگر کسی زد پدر کسی را کشت، برای کل ورثه حق القصاص ثابته. دیگه حق القصاص قابل تجزیه نیست، کشتن دیگه نصف و ثلث و ربع و خمس نداره. هر کدام می توانن از این حق استفاده کنن. حالا اگر کسی 10 وارث داشت، 9 وارث از حق القصاص خودشون استفاده نکردن و عفو کردن و بخشیدن، یکی از ورثه می تواند قصاص بکند، ولی به اندازه اون حقوق 9 نفر باید دیه را به ورثه این مقتول به پردازه، این کسی که الان کشته شده است و قصاص شده است. یا مثل حد القذف هم قابل تقسیم نیست اما قابل تعدد هست. یا مثل حق الشفعه قابل تقسیم نیست اما قابل تعدد هست. اگر احد الشریکین قبل از حق شفعه مرد و این حق منتقل به ورثه شد، لکل واحد من الورثه که از این حق خودش عرض کنم که استفاده بکنه. این یک قول. قول دوم و وجه دوم این که بگوییم برای هر کدام از ورثه یک حق مستقل ثابته، برای این که حق قابل تعدد به این معنا هست، اما نه نسبت به کل مال، بلکه نسبت به اون حصه‌ای که سهم خودش هست. در مقابل اون حصه‌ای که سهم خودش هست میتواند کل معامله را برهم بزند. پس یه وقت هست میگیم نسبت به کل ترک حق الخیار دارد، یه وقت هست میگیم نسبت به حصه خودش و نسبت به سهم خودش حق الخیار داره، اما حق ببخشید حق الخیار در همون سهم خودش، در سهم خودش حق الخیار دارد، یک دهم، یک نهم، یک هشتم، یک پنجم، هر چه حقش بود در اون مقداری که حق دارد میتواند برهم بزنه. منتها من علیه الخیار که خیار بر علیه او به کار برده شده است، وقتی دید مسمن دارد متبعض می شود و بخشی از مسمن دارد از ملکش خارج می شود، شارع مقدس برای همچه آدمی خیار تبعض صفقه را چه کار کرده؟ اثبات کرده. این هم وجه چندم، این هم وجه دوم. وجه سوم این که بیاییم و بگوییم نه، ما یک خیار بیشتر نداریم و مجموعاً یک مجموع این وارث 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، همه اینها یک حق دارن. این حق وقتی قابل استفاده است که همه اینها با هم از این حق استفاده کنن. اگر یکی از اینها امتناع کرد، اون 9 نفر دیگر حق استفاده ندارن. پس خیار برای مجموع الورثه، عام مجموعی، این مجموعه من حیث المجموع ثابت شده است، نه برای کل واحد. این هم وجه چندم، این هم وجه سوم. وجه چهارم این که بیاییم بگوییم خیار برای مجموع هست، اما نه مجموع من حیث المجموع، بلکه برای طبیعت الوارث. طبیعت الوارث یک خیار داره، اون وقت طبیعت در ضمن مجموع تحقق پیدا میکنه، در ضمن یک فرد هم تحقق پیدا میکنه، در ضمن هر دو تحقق پیدا میکنه. منتها یک نفر چه وقت در ضمنش تحقق پیدا میکند؟ اگر بقیه ورثه قبل از این آقا کاری نکردند، نه معامله را فسخ کردند و نه معامله را اجازه کردند، اگر بقیه ورثه کاری نکردند، این آقا می تواند از این حق استفاده کند، چون طبیعت با یک نفر هم صدق می کنه و معامله را فسخ بکنه. پس اگر یکی از ورثه قبل از این آقا که خواست فسخ بکند معامله را اجازه کرد، دیگه حق الفسخ برای این آقا ثابت نیست. و این آقا وقتی حق الفسخ را به کار برد و معامله منفسخ شد، بقیه دیگه حق اجازه ندارن. خلاصه حرف حرف اولی است. اگر اول نفر از ورثه هر حرفی زد، همون حرف حرف آخره. حالا اون حرف اول میخواد اجازت البیع باشه، میخواد فسخ البیع باشد. پس قبل از اقدام دیگران، اگر یکی از اینها که مرحوم آسد محمد کاظم میفرمایند با این وصف، باید با این را جزء مصادیق نوع دوم بشماریم، نه جزء مصادیق نوع سوم، برای این که ما که گفتیم به اندازه حسه، گاهی فرد مستقل است در حسه خودش، گاهی نه. شرطش این است که دیگران استفاده نکرده باشند و الا همین فرد میخواد استفاده کند. پس علا ای حالن ما در مسئله چند قول پیدا کردیم؟ 4 قول. یکی این که لکل واحد من الورثه حق مستقل، استفاد بقیه الورثه من حقهم ام لم یستفد. دوم این که لکل واحد من الورثه حق مستقل اما فی حصته المخصوصه. قول سوم این که برای مجموع من حیث المجموع، اگر به صورت عام مجموعی اقدام کردن، خیار الفسخ ثابته، اما اگر اقدام نکردن، خیار الفسخ ثابت نیست. قول چهارم این که برای مجموع ورثه خیار ثابته، اما نه برای مجموع من حیث المجموع، بلکه برای مجموع به صرف وجوده طبیعی. این وجود طبیعی که هم در ضمن فرد تحقق پیدا میکنه و هم در ضمن مجموع. تا مادامی که طرفین خیار استفاده نشده است، مجموع من حیث المجموع میتوانن استفاده کنن، یکی از اینها هم میتواند. حالا میخواد طرف فسخ را اختیار بکنه، میخواد طرف اجازه را اختیار بکنه. مرحوم شیخ میفرمایند حق این است که وجه اول باطله و از وجه اول ما همچی استفاده ای نمی کنیم. شما دلیلتون بر وجه اول چی بود؟ دلیلتون حدیث نبوی بود. که حدیث نبوی چی بود؟ ما ترکه المیت من حق فلوارثه. خب حق آقا چند تا هست؟ ما چند تا حق تو یک معامله داریم؟ یک حق داریم. حالا پیغمبر هم فرموده است که همون یک حقی که باقی مانده است برای ورثه هست. خب برای ورثه بودن چهار احتمال داره. احتمال اول هست، احتمال دوم هست، احتمال سوم هست، احتمال چهارم هم هست. وقتی می توانید به حدیث نبوی استناد بکنید که الا ولا بد همون وجه اول را دلالت داشته باشه، اما بعد از آنی که در روایت ما چهار احتمالی را و چهار وجهی را که گفتیم می توانیم احتمال بدیم، دیگه دلیلی نداریم. و غیر از این نبوی هم به قول مرحوم شهیدی، ما هر چه در کتابها گشتیم که یک دلیل دومی غیر از نبوی پیدا کنیم که حق قابل ارث بردن باشد، ایشون می‌فرماید ما پیدا نکردیم. حالا ببینیم تا کجا میتونیم بخوانیم. مسئلتون فی کیفیت استحقاق کل من الورثه للخیار، خیار را چگونه ورثه به ارث میبرند؟ با اینکه معنه شیء واحد، خیار یک چیز بیشتر نیست، و غیر قابل للتجزیه، خیار قابل تجزیه نیست، و غیر قابل للتقسیم، خیار قابل تقسیم هم نیست. خب این خیار واحد غیر قابل تجزیه و غیر قابل تقسیم کیفیت ارث بردنش چجوریست؟ می فرماین وجوهون، در مسئله چهار احتمال هست، چهار وجه هست. الاول مختارهو بعضهم، اول اونی که بعض از اعیان و بزرگان او را اختیار کرده اند. من استحقاق کل منهم خیارن مستقلا، هر کدام از ورثه یک خیار مستقل به ارث میبره. اگر نه نفر امضا کردن، یک نفر باقی مانده، همون یک نفر میتواند کل معامله را چه کار بکنه؟ فسخ بکنه. کم ورثه به حیث یکون له الفسخ فی الکل، در همه معامله حق الفسخ دارد، و این اجاز الباقون، اگرچه بقیه هم معامله را اجازه کرده باشه. نظیر حد القذف که الذی لا یسقط بعفو بعض المستحقین، بعض ورثه‌ای که مستحق حد القذف هستند، اگر گذشتن و عفو کردن، حق اون یکی که نگذشته از سر جای خودش ثابته. تمام 75 ضربه شلاق را میتواند، یا تمام 80 ضربه شلاق رو میتواند بر بدن این قاذف بزنه. 80 ضربه عرض میشود که و کذالک که حق و شفعه، حق شفعه هم اینجوری است که هر کدام از ورثه از کل حق میتواند استفاده کند. علل مشهور مشهور اینه وستون دفی زالک و استدلال شده از برای این وجه به این بیان الا ان ظاهر النبوی المتقدم ظاهر نبوی که سابقا گذشت ما ترکه المیت من حق فلوارثه و غیر نبوی که غیر نبوی را شهیدی می‌فرماید ما پیدا نکردیم ثبوت الحق لکل وارثن حق الخیار برای عرشود که بله همه وارث ثابت است چرا؟ لتعقل برای اینکه فرق است بین حق و بین مال مال قابل تعدد نیست نمی شود چند مالک بر سر یک مال بر سر کل مال اینها ادعا داشته باشن و حرفشون ثابت باشه اما حق قابل تعدد هست ولو یک حق لتعقل تعدد من لهم الخیار برای این که معقول هست تعدد صاحبان حق بخلاف المال اما مال اینجور نیست در مال تعدد ملاک بر مال واحد جایز نیست بخلاف المال الذی لابد در مال ما ناچاریم اگر گفتیم به ارث میرسد من تنزیل مثل ذالک علی ارادت الاشتراک اگر گفتیم مال میت به وارث میرسد نمیخواهیم بگیم که کل مال میت به حسن آقا میرسه و کل مال میت به حسین آقا میرسه و کل مال میت به میرزا محمد تقی میرسه نه این که میگیم به کل اینها میرسد یعنی علا سبیل الاشتراک به اینها میرسه هر کدام به اندازه سهم خودش من تنزیل ذالکه علا نحو الاشتراک عنایت فرمودید خب لعدم تعدد الملاک شرعن نمی شود ملاک شرعن متعدد باشند و مال واحد باشد بخلاف حق که حق می شود صاحبان حق متعدد باشند و حق یکی باشه این احتمال دوم یا سوم بله این وجه اول اما وجه دوم از ثانی استحقاق و کل منهم خیارا هر کدام یک خیار داره خیار مستقلن دارد اما نه نسبت به کل مال بلکه نسبت به سهم خودش ان استحقاق و کل منهم خیارن مستقلن فی نصیبه فله الفسخ فیه در نصیبش میتواند فسخ کند دون باقی الحصص اما در باقی حصه ها حق الفسخ نداره قایت الامر اگر بقیه ورثه فسخ نکردن فقط این آقا فسخ کرد من علیه الخیار میتواند کل معامله را فسخ کند و بقیه سهم ورثه را هم به ورثه برگرداند قایت الامر مع اختلاف الورثه فی الفسخ فالامضاء قایت الامر تبع از الصفقه صفقه متبعز می شود علا من علیه الخیار بر من علیه الخیار حالا که بر او یا تو با از صفقه صفقه متبعز می شود علا من علیه الخیار بر کسی که بر علیهش خیار هست حالا که متبعز شد فیثبت له الخیار برای او خیار تبعض صفقه ثابت میشه و ورثه هم باید بقیه مال رو پس بگیرن و وجه ذالک چرا فقط در حصه خود این آقا و وجه ذالک ان الخیار لما لم یکن قابلا للتجزیه خیار قابل تجزیه نیست خیار قابل تقسیم نیست و در این حال چند خیار هست؟ در هر معامله ای یک خیار یک خیار که بیشتر نیست قابل تجزیه و تقسیم هم نیست همین یک خیار را میگین ولو خیار قابل تقسیم نیست اما متعلقش قابل تقسیمه، که متعلقش چی باشه؟ اون مال باشه. چون مال قابل تقسیم هست به اعتبار متعلق، خود خیار رو هم گفتیم قابل تقسیم. و کان مقتضا ادلت الارث، مقتضای ادله ارث کما سیجی اشتراک الورثه فیما ترک مورثهم، همه شریک هستند دیگه. قهرن لازمه این حرف این است که متبعض بشود خیار، تعین تبعض الخیار به حسب متعلق، هرچه متعلق تبعض و تقسیم شد خیار هم همون جور متبعض بشود. فیکونو، این نظیر اینه که از اول دو نفر خیار داشته باشن. بنده این کتاب را با هم حجره ایم خریدیم به 1000 تومان و هر دو هم برای خریدار حق الخیار گذاشتیم. خریدار اینجا چند تا بودن؟ خریدار 2 نفر بودن دیگه. حالا بنده میتونم در نصف این کتاب خیار را اعمال بکنم، شریک من هم میتوند در نصف، اگر با هم دست به دست هم دادیم در کل کتاب. توجه فرمودید. نظیر المشتریین، اگر 2 مشتری صفقه واحده را بخرند، اذا قلنا، اگر ما قائل بشویم به ثبوت الخیار لکل من هما، کمان که از اول خیار رو برای مشتری و مشتری هم 2 نفر باشن. این هم وجه چندم. وجه دوم، از سالس استحقاق و مجموع الورثه، مجموع من حیث المجموع استحقاق داشته باشن لمجموع الخیار، مجموع من حیث المجموع خیار را حق داشته باشن. فبنابراین فیشترکون فیه، همشون در این حق با هم شریک هستند، یا یشرکون فیه، همه شرکا هستند در این حق من دون ارتکاب تعدد. دیگه این ما قائل به تعدد نمیشیم نسبت به جمیع المال و نسبت به حصه هر کدام، که در وجه اول و دوم نمیگیم کل واحد یک خیار دارد، حالا یا در همه مال یا در حصه خودش، اینجور نمیگیم. چرا؟ لأن مقتضا ادلت الارث فی الحقوق الغیر القابلت للتجزیه، مقتضای ادله ارث در حقوقی که قابل تجزیه و تقسیم نیست و در اموالی که قابل تقسیم هست، امرون واحد، یک امر بیشتر نیست دیگه. و همینطور که کل مال یک جا به این مجموع الورثه منتقل میشه، کل خیار هم یک جا به مجموع الورثه چه میشه؟ منتقل میشه. منتها چون مال قابل تقسیم هست تقسیمش میکنیم، اما حق قابل تقسیم نیست، به همون مجموعه خودش باقی میمونه. تا چه وقت؟ تا وقتی که مجموع من حیث المجموع اقدام بکنن. روشن شد دیگه. پس مجموع المال منتقل میشد به کی؟ به ورثه. اما مال قابل تقسیم هست و لذا بعد از انتقال تقسیم میشه به عدد وراثه. مجموع حق الخیار هم منتقل میشه به ورثه، اما حق قابل تجزیه نیست، پس این حق یک جا میمونه. حالا که یک جامون، یا همه استفاده کنن یا هیچ کدام. عنایت کردید. بنابراین من دون ارتکاب تعدد الخیار به نسبت الی جمیع المال ولا به نسبت الی حصت کل منهم، لأن مقتضا ادلت الارث فی الحقوق الغیر القابلت للتجزیه والاموال القابلت للتجزیه امرون واحد، و اون امر چیه؟ ثبوت و مجموع ما ترک لمجموع الورثه. الا ان تقسیم فی الاموال ولو به مجموع ورثه رسیده است، الا این که در ورثه مال که بهشون رسید قابل تقسیم هست یا نیست؟ هست، تقسیمش میکنیم. الا ان المال اموال لما کان امرن ممکنا، تقسیم اموال چون امر ممکن هست، کان مرجع و اشتراک المجموع فی المجموع، وقتی گفتیم همه ورثه در مجموع مال شریک هستن، لازمه شک بودن است که مال به عدد شرکا و به اندازه سهمشون چه بشه؟ تقسیم بشه. کان مرجع و اشتراک المجموع، مرجع شریک بودن مجموع الورثه فی مجموع ترکه الا اختصاص کل منهم، به این که اختصاص پیدا بکنن کل از این ورثه به حصته، به حصه مشاعه خودش، به خلاف الحقوق. اما حقوق که قابل تجزیه نیست، پس یک کاسه باقی میمونه و تقسیم نمیشه. به خلاف الحقوق فانها تبقى على حالها من اشتراک مجموع الورثه فیها، همه ورثه در این حق شریک هستند. فلا یجوز لاحدهم، برای هیچ کدام از اینها جایز نیست الاستقلال و فلفصل، هیچ کدام مستقل در فصل نیستن، لا فلکل و لا فی حصته، چون حصه اینجا نیست دیگه، در حق حصه نیست که ارشاد. فلا یجوز لاحدهم الاستقلال و بالفصل لا فلکل و لا فی کل حصتن. ففهم که مسئله یه مقدار دقیق است، درش خلاصه دقت نظر بکنید، یا ففهم بالاخره و این که وجه شاد این باشه، ولو حق قابل تقسیم نیست. اما ما الان در وجه دوم گفتیم متعلق الحق چجوریه؟ قابل تقسیمه، پس به اعتبار متعلق میتونیم بگیم حق هم تجزیه بردار هست. این هم وجه ففهم. و هنا معنن آخر، اینجا یک وجه دیگر هم احتمال داده می شود غیر از این سه وجه. و هنا معنن آخر لقیام الخیار بالمجموع، اگر بخواد خیار مال مجموع باشد، یک احتمال دیگر هم هست و اون احتمال چیه؟ و هو ان یقوم بالمجموع، این خیار قائم به مجموع بشه، اما لا من حیث المجموع، بلکه من حیث طبیعه، طبیعتی که هم در ضمن فرد محقق میشه هم در ضمن مجموع محقق میشه. ان یقوم بالمجموع، اما من حیث تحقق طبیعت فی ضمن المجموع، طبیعت در ضمن مجموع تحقق پیدا میکنه، در ضمن فردم تحقق پیدا میکنه. لا من حیث کونهی مجموعن، بنابراین حالا اگر از حیث طبیعت این حق منظور شد، فیجوز لکل منهم، کل واحد از اینها مستقل هست. اما تا کی مستقله؟ تا این ماهیت لباس وجود بر تن نکرده است یکی از دو طرفش، تا دیگران استفاده نکرده اند، یک نفر هم حق استفاده دارد یا نداره؟ داره. فیجوز، و بنابراین جایز است، لکل منهم الاستقلال فلفصل، میتواند مستقلن فسخش بکنه، اما یک شرط داره، مالم یجز الاخر، مادامی که اون دیگری قبلا اجازه نکرده باشد معامله را. چرا میشود؟ لتحقق طبیعه، طبیعت در ضمن یک وارث تحقق، اون طبیعت الوارثه، مجموع هم طبیعت الوارث است دیگه، درسته؟ لتحقق طبیعت فی الواحد، ما حاشیه خوندیم دیگه، گفتیم کلی طبیعی اصلا در ضمن فرد و اول حق و ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، که اون رجل همدانی هم بود که کلی طبیعی را دیده بود و باش احوال پرسی و سبحکم الله و مساکم الله کرده بود دیگه، عرض می شود که بنابراین لتحقق طبیعت فلواحد ولیس له الاجازه. حالا اگر یکی از این آقایون فسخ کرد، دومی حق اجازه دارد یا نداره؟ نه دیگه. ولیس برای یکی از اینها اجازه بعد از آلک، بعد از آنی که یکی فسخ کرد، اگر یکی فسخ کرد دیگری حق اجازه، حتی خودش اگر فسخ کرد بعدن دیگه حق اجازه نداره. کما انهو لو اجاز الاخر، اگر یکی قبلا اجازه بکند، لم یجز الفسخ بعده، دیگه بعد از اون اجازه فسخ جایز نیست. لان الخیار الواحد اذا قام به ماهیت الوارث، به ماهیتی که در ضمن یکی هم تحقق پیدا میکنه، این خیار اگر با ماهیت وارث تحقق پیدا کرد، حالا اون ماهیت واحدن کانه او متعددن، کانه امضاء الواحد که فسخهی ماضی، یا اجازش هم مثل فسخشه، ماضی و گذراست خلاصه. پس کار اون اولیست، اولی اجازه کرد ماضی، اولی فسخ کرد فسخش ماضی، هر کاری کرد اون ماضی و گذراست. فلا عبرت به ما یقع و متأخرن عن الآخر، اگر یکی از این دو بعد از دیگری واقع شد اعتباری بهش هست یا نیست؟ اعتباری بهش نیست. لأن الاول قد استوفاه، برای این که اولی از حق استفاده کرده و ماهیت را به خارج آورده است دیگه، حالا یا طرف اجازه ایش را آورده یا طرف فسخش را آورده است دیگه. ولو تحدا زمانه، اگر فسخ و اجازه با هم یکی شدن، همزمان شدن، میشه همچی چیزی یا نمیشه؟ ها؟ مثال براش میتونید پیدا بکنی؟ نه، نه، یک نفر آدم هم اجازه بکنه هم فسخ بکنه میشه؟ بله میشه. مثلا بنده آمده ام این کتاب را از شما خریدم در مقابل این عبا، هنوز عبا را تحویل شما ندادم، کتاب را هم از شما تحویل گرفتم، بعدم بیام این عبا و این کتاب را در راه خدا وقف بکنم، خب وقف این عبا معناش چیه؟ عبا مال منه. فسخ وقف عبا معناش چیه؟ این است که معامله را فسخ کردم. وقف کتاب معناش چیه؟ این است که معامله را اجازه کردم. پس با یک فعل هم اجازه کردم و هم چه کردم؟ و هم فسخ کردم. حالا اگر امکان داشته باشه، اصلا ممکن است بگید معقول نیست قصد انشا، میگیم چه اشکال، آدم غافل میشه گاهی، غافل محض. گاهی بنده وکیل شما هستم در یک جهت، میتونم مال شما را هم وقف بکنم. حالا ما از امکانش میگذریم، فرض کردیم ممکن است همچه کاری، اینجا آیا فسخ مقدم است یا اجازه یا هیچ کدام؟ میگن اگر همزمان بودن، نه فسخش اعتباری دارد و نه اجازه اش اعتباری دارد. عنایت بفرمایید. ولو تحدا زمانن، اگر چنانچه زمانن فسخ و اجازه متحد باشد، کان ذلک، این میشود کل امضاء و الفسخ منزل خیار، مثل این می شود که ذل خیار هم امضا بکند چیزی را، معامله را، و هم فسخ بکند معامله را با تصرف واحد، با یک تصرف، یک تیر باشد و دو نشان. گویید یک لفظ است به جای سه معنا، چنانچه گویی انا ضاربون او انت ضاربون او هو ضاربون. اینجا هم اگر عبدی را با کنیزی مبادله کرده و بعد از مبادله هر دوی اینها را در راه خدا آزاد کرده است، عتق عبد خودش یعنی معامله قبل فسخ، عتق عبدی که به ملکش منتقل شده است یعنی معامله قبلی ممضا. اینجا میگیم هیچ کدام تحقق پیدا نکرده، بعدا انشالله میاد. کان ذلک کل امضاء و الفسخ منزل خیار به تصرف واحد، اونجا میگیم هیچ کدام تحقق پیدا نکرده. لا ان الفاسخ مقدم، نه این که بگیم فسخش مقدم هست بر اجازه و فاسخ بر مجیز مقدمه و معامله منفسخه. لا ان الفاسخ متقدم کما سیجی او فی احکام تصرف. خب خسته شدید؟ خسته نیستید که، چون خیلی عقبی ما، بله؟ دو سه خط بخوانیم یا نه؟ ثم انه، گفتیم در بین وجوه کدوم وجه شما قبول داریم ایها العلماء؟ وجه چندمی را، سومی را، یا چهارمی را؟ وجه اولی را. عنایت بفرمایید. ثم انه لا ریب، شبهه ای نیست، فی فساد مستند وجه الاول، اون دلیلی که بهش تمسک کرده ان برای وجه اول، اون دلیل دلیل نیست، برای اینکه اون دلیل چهار پهلوست، هم احتمال اول توش داده میشه، هم دوم، هم سوم، هم چهارم. وقتی میتونید به روایت استدلال بکنید که فقط یک معنا ازش استفاده بشه. لا ریب فی فساد مستند وجه اول که المذکور له، اون وجهی که اون مستندی که برای وجه اول ذکر شد چرا فاسده؟ لمنع ظهور نبوی، چون قبول نداریم نبوی و غیر نبوی که وجود خارجی ندارد، قبول نداریم فی ثبوت ما ترکل کل واحد من الورثه، نمیخواد بگد برا کل واحد واحد از ورثه یک حق ثابته. حق چند تا هست؟ حق الخیار یکی هست دیگه. خب این یکی برای وارث بودن چند فرض درش تصور میشه؟ چهار صورت تصور میشه دیگه. پس شما حتما میگید معنای اول مراد است؟ نه، عرض که فی ثبوت ما ترک لکل واحد من الورثه، لان المراد بالوارث فی النبوی و غیره مما افرد فیه لفظ الوارث، که وارث گفته ان نورثه، جنس الوارث مراده، اون جنسی که المتحقق فی ضمن الواحد و الکثیر، که همون طبیعت باشه، طبیعتی که در ضمن یکی محقق میشه در ضمن چند تا محقق میشه. و قیام الخبر بالجنس، و وقتی این عرض که خیار برای جنس ثابت شد، چهار جور تصور داره، لکل واحد یک خیار باشد، لکل واحد به اندازه سهمش باشه، برای مجموع من حصول مجموع باشه، یا برای طبیعت، هر چهار احتمال درش هست دیگه. و قیام الخیار بالجنس یتعطا و یحصل على الوجوه الاربعه المتقدمه کما لا یخفا على المتعمل. و اما ما ورد فیه لفظ الورثه که صیغه جمع آمده است، این رو دیگه انشالله فردا می‌خونیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.